یاد نمیخوایم بشیم، ولی از لحاظ دیوانی در این دوره در مورد اینکه حالا عوایدی پرداخت بشه خزانه یه سری نزاهایی هم هست، ولی یه سری میتونیم بگیم نظمهایی هم داده میشه. هم انکیانو و هم سقنجاق نویان و بعد شخصی ایرانی به نام شمس الدین محمد ابن مالک، یکی از بازرگانان ثروتمند در این دوره، هم اقداماتی در زمینه دیوانی داره که مسائل مالی هست که حالا خواستم اشاره کنم بهش، و محاسبات مالیاتی که در این دوره میتونیم بگیم کارهایی یا اقداماتی انجام میشه. البته در رابطه با امور مالی باید جلسه بعد بهش بپردازیم که خیلی
مفصل
هست. بل مفصل هست. من حالا خواستم چون از دوره آقا خان میخواییم رد بشیم به حدودی،
بله،
خواستم یه اشاره بکنم. و بعد در رابطه با تکودار هم ایشون هم همینطور در حکومت شیراز و فارس به سری اقداماتی انجام داده. و حالا میخواییم در رابطه با سکه و اینها توضیح بدیم، اونم جریانش مفصله که در این دوره خب سکه ها در نواحی محلی مختلفی ضرب میشد که خیلی مهم هست و جالبه. مثلا در دوره قازانخان، در دوره اولجایتو بهش میرسیم، ولی قبل از اون، اون گرایش های مسیحی بودایی روی سکه ها تو عباراتشون دیده میشه، سوا اینکه خب از اون ایرانیت هم کم نمیشه یا هویت ایرانی هم ما بینیم بعضی موقع خب عبارتهایی آورده میشه یا از آیات بعضیشون استفاده میکنه، آیات قرآن، یعنی یه رنگ اسلامی هم بعضی موقعی سکه ها دارن که انشالله جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم. و در این دوره مالیات هایی که عقب مونده بوده پرداخت میشه و
گرفته میشه
در اصل. و اون ماموران مغولی که حالا در این دوره کار مالیاتی بهشون میگن محصلان مالیاتی، در این دوره خب اقداماتی رو انجام میدن و سعد الدوله صاحب دیوان ارغون هست، شمس الدوله و عز الدین مظفر که خب اینا ایرانی هستن، در فارس پولایی رو از ارباب بلوکات گرفتن که حالا یه موقعی گفتن که به زورم از مردم پولهای یا مالیاتایی رو میگرفتن. و حالا در رابطه با گیخاتو که بعد
بجا ارغون
تا همجا نگه داریم.
آره. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. سلام بر شما آقای اسکندری، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای شریفی مجری محترم و مهمان گرانقدرتون سرکار خانم دکتر میرا خورلو و همچنین اساتید عزیز جناب آقای دکتر بصیری پور و استاد ارجمند و فریخته جناب آقای دکتر زاره. خدمتتون هستم.
در خدمت شماییم. چون فرصت نیست من دیگه در واقع پرسشی مطرح نمی کنم، بشنویم از شما و دوره ایلخانم.
فکر کنم 10 دقیقه رو من وقت داشته باشم، درسته؟
حدوداً 10 دقیقه خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بند ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زاره. خب خیلی زیبا یک تحلیل رو داشتن در خصوص بحث هویت ملی ایران و ایرانیان در دوره مغول‌ها و ایلخانان و اون مباحث مربوط به خواجه نصیرالدین طوسی. جناب آقای شریفی، دوره فرمان روای ایلخانان و به نظر من در ایران ما باید به 3 دوره تقسیم کنیم. حالا نمیدونم دوستان به این مطلب اشاره کردن یا نه، اگر تکرار
خدمت شما این بفرمایید.
دوره اول که هولاکو و آباقای، یعنی دوران سلطنت و حکومت هولاکو و آباقا رو در بر میگیره، حالا بعد عرض میکنم که چرا دوره دوم دوره تکودار احمد خان یا تکودار خان احمده که نام احمد رو برای خودش انتخاب میکنه، هفتمین پسر هلاکوه. و دوره دوم رو عرض میکنم، دومین نفر ارغون خان پسر ارشد آباقا، سومین شخص گیخاتو پسر کوچکتر، و چهارمین نفر از دوره دوم بایدو خان نوه هلاکوه. دوره سوم به نظر من باید از حکومت غازان رو شروع کنیم، یعنی غازان که پسر بزرگ ارغونه و نام محمود رو برای خودش انتخاب میکنه و الجایتو یا همون محمد خدا بنده، و آخرین ایلخان مغول ابو سعید بهادر که تا سال 1736 هجری قمری سلطنت میکنه. اما من برای بحث امشب، یعنی دو تا مطلب رو آماده کردم، یکی کمتر تا الان بهش پرداختیم، یکی بحث زنان در عهد مغوله و یکی هم بحث تجارت و بازرگانیه. اون تجارت و بازرگانی رو به خاطر اینکه خب تخصص بنده و تز دکتری بنده رو اقتصاد و تجارت کار کردم در ایران میانه، اونو انتخاب کردم.
بله.
من یک جناب شریفی نظر شاید متفاوتی نسبت به کلیه کتابای درسی دارم که خود حضرت عالی، بنده، همسن سالهای ما، بزرگتر، کوچکتر، همیشه در کتابای درسی دبیرستان وقتی که اسم مغول ها میاد، از چنگیز بگیر تا بعد هلاکو بگیر بعد تیمور بگیر، همیشه ما دنیا رو تار و تنگ و تاریک میکنیم، یعنی بسیار بسیار بد نگاه میکنیم به این دوره تاریخی. با اینکه بنده دانشجوی رشته تاریخی شدم، دیدم خب در منابع دست اول و یا در پژوهش‌های مثل حالا اشپولر و دیگران، خب ما داریم که دوره ایلخانان بسیار دوران طلایی، دوران تیموریان یکی از دوران بسیار عالی در بحث تجارت و هنر، گفتیم خب اگر این همه قتل و غارت و کشت و کشتار بوده و اینا اصفایی میکنم بربر یا وحشی یا بیابانگر بخوایم حساب کنیم، پس چگونه این همه یک تضاد اینجا وجود داره، این همه رشد و رونق و شکوفایی و عظمت در حوزه فرهنگ، در مسائل اجتماعی، قضاوت، عمران، آبادانی ما داریم. پس نظر بنده مخالفه، یعنی من آمدن مغول‌ها به ایران رو شاید به فال نیک میگیرم، ابتدا از این جهت که نه اینکه خدای نکرده کشتار و کشورگشایی، نه، من میگم که آمدن مغول‌ها باعث شد که ابتدا اون 600 سال حکومت خلفای بنی امیه و بنی عباس که بسیار بسیار شرایط رو برای پیشرفت و ارتقا و رشد جوامع ایران، مصر و دیگر سرزمین‌هایی که تحت تسلطشون بودن محدود کرده بود، با از بین رفتن دستگاه خلافت عباسی توسط هلاکو در سال 656 هجری قمری، 54 هجری قمری، باعث شد این سرزمین ها آزاد بشن و هر کدوم از اینا آزادانه بتونن حرکت کنن. خب حالا سند من چیه برای این بحث؟ من اومدم زنان، ببین ما در سال 2024 2023 هستیم، درست 2023 میلادی و در آسانه ورود هستیم، هنوز رو مبحث زنان در دنیا و بحث مشارکت زنان بحث هست. ما برمیگردیم به دوره مغول و ایلخانان، میخواییم ببینیم چه خبر بوده. خب در سنت قبایل ترک و مغول، زنان از اهمیت و احترام بسیار ویژه‌ای برخوردار بودن. خانم شیرین بیانی به این مطلب بسیار کامل پرداختن و در کتاب جوینی هم همینجور. حکرانی ترکینا خاتون به عنوان نایب السلطنه بعد از مرگ همسرش اوکتای قاآن نشون میده که در برنامه های سیاسی مغول ها برای زنان حتی حکومت هم در نظر گرفته میشده. خب به همونطوری که پس از مرگ ابو سعید آخرین ایلخان در یک دوره کوتاه مدت خانم میرا قرلو شاید حالا در جریان باشن در ذهنشون باشه، ساتیبه به ایلخانی انتخاب میشه، گرچه به عنوان ایلخان از اختیارات محدودی برخورداره و سرانجام شیخ حسن کوچک ایشون رو به ازدواج سلیمان خان در میاره. ترکان خاتون در فارس به عنوان اتابک فارس و یا ابش خاتون در کرمان نمونه های حضور موفق زنان در فعالیت های سیاسی این عهد هستند. خب یکی از بسترهای مهم حضور زنان فرقه های صوفیت، خیلی جالبه در این دوره گرایش زنان به فرقه های مختلف صوفیه بسیار چشمگیره. منبع بسیار موثق صفت و صفا به عنوان یکی از منابع مهم اواخر عهد ایلخانی نمونه های بسیاری از فعالیت های زنان رو در طریقت صفوی نشون میده. به عنوان مثال صفت و صفا از زنی جناب شریفی سخن میگه که ظاهری به شیوه قلندران و درویشان پابرهنه یکی و تنها در پی مراد خودش از شهر خود به دیدن شیخ صفی الدین اردبیلی میگیره. ابن بزاد صفت صفا صفحه 731 تا 732 شنوندگانی که مخالف هستن میتونن برن و رجوع کنن. خب این اثر در متن خود توصیفی از شهر اردبیل به دست میده که زنها در اونجا از آزادی های اجتماعی قابل توجهی برخوردارن. خواتین مغول، خاتونهای مغول در ایران اگرچه از محدودیت‌های بیشتری برخوردار بودن ولی فعالیت‌های خودشون رو از طریق وزرا، کارکنان اردوی خودشون خب دنبال می‌کردن. با این همه نمی‌تونیم این آزادی‌ها رو، من نمی‌خوام خیلی مطلق صحبت کنم، نمی‌تونیم این آزادی‌ها رو به وضعیت مطلوبی برای زنان در این دوره ما به اصطلاح در نظر بگیریم. خب در حمله مغول قبول دارم که زنان از گروه هایی هستن که بیشترین صدمات رو متحمل شدن، گروه های بسیاری از زنان یا کشته شدن و یا از حراس مغول ها خودشون رو کشتن، خودکشی کردن، بسیاری هم به اسارت برده شدن. خب قطعا در جنگ که الان قرن 21 هستیم با این همه بحث های حقوق بشر و سازمان ملل و اینا، ما الان هم میبینیم که برای زنان و کودکان چه اتفاقاتی داره رخ میده. خب ما داریم در رابطه با 800 سال پیش صحبت میکنیم. شواهد فراوانی در دسته که زنان در به دنبال جنگ‌های خارجی و داخلی دچار گرفتاری‌های فراوانی میشدن. زنان با دست دادن همسران خودشون در جنگ مجبور به سرپرستی خانواده بودن. خب در شنب غازانی در تبریز مواد زیادی به اصطلاح برای کار بیوه زنان درویش در نظر گرفته شده صحبت میشه. همچنین در جام و تواریخ یه لیغی از غازان خان در حمایت از زنان که به اجبار و از روی فقر اصحاب میکنم به فحشا مشغول بودن صادر شده و در این مد دستور داده بود غازان تا برای اونها حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم بشه. میتونین به جامع التواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی صفحه 1540 یا جلد دومش رجوع کنید. با این حال گویا این اقدام ایلخان مشکلات این بخش جامعه رو به طور کلی برطرف نکرده. خب مکتوبات موجود در دست کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب هندوشاه نخجوانی در پایان عهد ایلخانی خودش مؤید و تایید کننده این مسائلی است که بنده خدمتتون عرض کردم.
بسیار.
این از بحث زنان. اما بحث تجارت و بازرگانی، چون گفتیم که نظر بنده این بود، نظر شخصی، که این دوره یک دوره طلایی در تاریخ ایران، دوتا آیتم یا دوتا پارامتر رو عنوان کردم که همین الان هم در شاید سازمان‌ها و نهادهای جهانی که بخوان نمره و رتبه بدن خب به اینا نگاه میکنن دیگه، یکی بحث مشارکت زنان، یکی بحث تجارت اقتصاد، خب بحث پیشه‌وران و بازرگانان.
آقای اسکندری راد
جان،
اینو بسپاریم به هفته بعد؟
بله بله، اگر چیز داری. من به نظرم چون مطلبم مطلب کاملی،
آره چون بلند احتمالاً این فراز صحبت شما و واقعا زمان نداریم بابتش.
خواهش میکنم، مشکلی نیست.
خیلی ممنونم.
اینو میذارم انشالله برای هفته آینده، چون ما فکر میکردیم که دوری خانانو در یک جلسه تموم بشه، ولی خب باید یک هفته دیگه به این موارد
طبیعتاً باید خدمت شما باشیم. ممنون و متشکرم آقای سلیمان اسکندری راد، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم میرا خلو خدمت شما هستیم، فراز پایانی صحبت شما.
متشکرم، خیلی وقتی نیست. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر اسکندری راد، دوست داشتیم که حضوری تشریف بیارن، دیگه سعادت نداریم در خدمتشون باشیم و خیلی خوشحالم صداشون رو شنیدم و توضیحاتشون و همچنین از استادان برجسته که در فراز امشب خیلی ما رو همراهی کردن، خیلی عالی بود و انشالله ادامه صحبت ها در رابطه با تأثیراتی که این دوره داره به خصوص در زمینه مسائل ایرانی و هویت ایرانی و اسلام، گسترش اسلام، هفته آینده انشالله اگر قسمت شد در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم، شب عالی و خیر باشه خانم میرخلو، و همینطور متشکر و ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنونده. به شما هم شب بخیر میگم، سپاسگزارم و خداحافظ.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن می‌خواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعاً به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو می‌دونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت‌تر از این کنار هستی زندگی می‌کنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق،
توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعرین شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی، ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از دست تا تهران،
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم، أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر، ادابیل السلسال انقفضت، تنبئ بالحسم و بالنصر، یا جیشا محسوما اعلم، ان عدت عدنا و لم نرحم، رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا کوشش
نمی‌کنی؟ چرا
من
اومدم؟
چرا
کاری دارم؟
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من شنیدم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنند و بر گناهان ما اضافه میکنند.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم ایها شکایت.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
به باغ همسفران عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت از رادیو گفتگو می‌شنوید.